یکی موارد تصرف بالاستقلال ولی و دیگری نیاز به اذن و مشروط بودن به اذن ولی فی بعض الامور. در قسمت اول شیخ فرمود گرچه در مورد پیغمبر و امام چنین دلیلی داریم، اما یک سلسله ادله در مورد فقیه هم مطرح شده که همون ولایت رو داشته باشند، دلالتش از نظر شیخ کامل نبود و به طور اجمال نفی کرد و به دنبالش مقام دوم رو مطرح می کند که امور عامه‌ای که وظیفه شخص خاصی نیست ولی می دانیم که بایستی انجام بشود، در این حال که وظیفه شخص خاص نیست بایستی انجام بشود، چی انجام بدهد این موارد را؟ آیا هر کس به عنوان یک واجب کفایی خودش به عهده بگیرد و انجام بدهد و یا نه در این موارد باید مراجعه به فقیه کند و از او اذن بگیرد؟ یه محاسبه ساده می کنیم. محاسبه ساده این است که خود این مسئله که هر کس فکر می کنه، هر مسلمانی میگه کاریست باید انجام بشه، اما این باید من خودم استقلالاً بدون مراجعه به کسی، بدون سوال، بدون اذن، بدون نظم و ترتیب برم انجام بدم، و یا نه این بایدیست و مطلوبیتیست از نظر شارع مقید به اذن و مشروط به اذن فقیه، به اذن حاکم شرع شرط داره. این خودش مسئله تو برای یک نفر به عنوان یک مسئله فرعی میتونه مطرح بشه و مطرح میشه. مال طفل یتیم رو زمین مونده باید حفظ بشه، حدود و ثغور مملکت در خطر باید حفظ بشه، این دو، یکی سطح پایین یکی سطح بالا، باید. اما این باید برای من عامی اینطور طرح میشه، این باید رو من میتونم خودم انجام بدم برم دخالت کنم، یا باید از فقیه اذن بگیرم، از کسی دیگه اذن بگیرم، از یه نفر اذن بگیرم، دخالت داره یه چنین اذنی؟ این خودش مسئله تو. خیلی جاهای مسئله بر شما پیش میاد، آیا من میتونم فلان کار رو انجام بدم، یا از پدرم اذن بگیرم، یا از مادرم باید اذن بگیرم، یا فلان کسم باید موافقت بکنه؟ میری مسئله شرعیشو میپرسی، از چی؟ از مجتهده، از مرجع تقلیده. آیا زن میتونه مثلا بدون اذن شوهرش لباسش رو بفروشه یا نه؟ این مسئله تو میری مطرح میکنی که آقای مجتهد، آقای مرجع تقلید من، آیا زن بدون اذن شوهرش میتونه این کار رو بکنه یا نه؟ یه مسئله است برای خودش. اینان این مسئله هم در یه سطح بالاتر برای خود شمای مرد مطرح میشه که آیا من فلان کار را بدون اذن فقیه میتونم انجام بدم یا نمیتونم. طبعا این قسمتش عبورش آسونه، خود به خود تا این مسئله براش طرح شد نمیتونه بدون سوال، بدون مراجعه، بدون رجوع به فقیه اقدام بکنه، باید بره بپرسه، باید مراجعه کنه. مسئله ایستر شده، نیاز به سوال داره. اگر سوال نکنه و احیانا خلاف واقع انجام داده باشه مقصره، چون میتونه سوال بکنه و سوال نکرده. جای بسل براعت نیست، جای این که بگی انشالله لزومی نداره اجازه گرفتن. این انشالله وقتی است که رفتی سوال کردی، راه پرسش برات مسدود شد، امکان نداشت، مسئله روشن نشد، امثال اینا اون وقت. اما جایی که میشه رفت سوال کرد، فقیه مجتهد در دسترس هست، امکان فحص وجود داره، امکان اتکاء به دلیل وجود داره، نمیتونی خود به خودت اقدام بکنی که. خب پس این یه مرحله شو میگذاریم. در تمام مواردی که احتمالش پیش بیاد که نیاز به اجازه فقیه داشته باشد، بر عامی، بر مقلد، بر غیر فقیه بلا فاصله میشود لازم چه مراجعه به فقیه بکنه، بره سراغ فقیه. این یجب و رجوعش درست شد. به همین اندازه دلیل بیشتر نمیخواد. هر جایی که این احتمال مطرح شد که شاید شرعاً لازم باشه من از فقیه اجازه بگیرم و او دخالت بکنه، بلا فاصله دنبالش میاد. یالا تو اول برو سراغ فقیه بپرس. حالا میاد سراغ فقیه، اون وقت فقیه یه وقت براش فتوا میده که نه آقا این کار نیاز به اذن من نداره، این کار کاری به ماها نداره، خودت میدونی، به اختیار خودت. مسئلهش جواب گفته شد، میره سراغ کارش. این کار رو دفعه دوم، دفعه سوم، دفعه دهم خودش هم استقلالاً بدون اذن فقیه انجام میده، چون مسئلهشو فقیه بهش گفت که تو نیاز به مراجعه در این موارد نداری. اما یه وقت فقیه جواب میده که چرا نیاز داره، بایستی ما دخالت بکنیم، کار کار فقیه، بایستی در اختیار یک ارگان واحد باشه، یک مقام مسئول باشه، امثال حالا به هر تعبیری که میگی. اون وقت نتیجه این است که فقیه، اون شخص دیگه بدون اذن فقیه نمیتونه دخالت بکنه. مرحله او گذشت، میاد اینجا دیگه حساب خود فقیه. حالا فقیه به او فتوا داد که آقا تو خودت نمیتونی مستقلن اقدام بکنی در این کار، نیاز به ارگان واحد و مسئول واحد و امثال اینا داره. اما بلافاصله برای خود بیچارهش این مسئله مطرح میشه، حالا این مسئول واحدش کیه؟ من میتونم خودم این کار رو بکنم؟ من حق دارم در این کار اقدام بکنم؟ یا نه این حق به من داده نشده؟ آیا من میتونم در این کار اقدام بکنم یا این حق به من داده نشده است؟ چی نمیتونه؟ او نمیتونه. اما حالا خود فقیه، حالا دیگه من شدم فقیه، مسئله رو عوضش کردیم، شما عطف نکنید بر اون مثال قبلمون. سوال کرد از فقیه، فقیه بهش گفت تو نمیتونی. بسیار خوب آقای فقیه، چی باید انجام بده؟ میگیم تو نمیتونی، غیر از تو یک کس مسئولی باید داشته باشه، یه نفر ولیی باید این کار داشته باشه، از او باید اجازه گرفت. بعد بلافاصله برای خودش مطرح میشه، برای خود فقیه، خود فقیه برای خودش مطرح میشه که من میتونم این کار رو انجام بدم، دخالت بکنم یا نه. یه نفر شما اطلاع پیدا کردی، یقین پیدا کردی که فلان کس مرتکب مثلا فلان عمل زشت شده که حد داره، یقین کرد، میری پلوی فقیه سوال میکنی که آقا من یه نفر رو شناختم و میدونم مرتکب فلان عمل زشت شده، میتونم هم شلاقش بزنم؟ میتونم من خودم برم شلاقش بزنم؟ فقیه میگه نه، تو حق نداری این کار رو بکنی، باید مراجعه کنی، این کار مقام مسئول داره، باید مراجعه کنی، تو نمیتونی این کار انجام بدی. خیلی خوب، میگم بسیار خوب آقای فقیه، حالا من مراجعه کردم به شما، در اختیار شما میگذارم، شما این کار رو میکنی؟ این مسئله میموند برای خود فقیه، چه آیا خود فقیه این کار رو میتونه انجام بده یا نمیتونه انجام بده. اینجا در این امور، اموری که مطلوبیتش مفروغ عنه، به تعبیر مرحوم شیخ امر معروف، امور معروف یعنی از قبیل مورد امر معروف، یعنی کار خوب، کاری که از نظر شارع خوبه و مطلوبه و شارع خوشش میاد که انجام بشود، همه ایناش به جای خود. اما خوش اومدن هر کاری هم این نیست که شارع خوشش بیاد که هر که رسید انجام بده، شاید شرایط خاص داشته باشه. فقیه هم گفت بله اصل کار خوبه، اما نه از هر کسی، باید نظام معین داشته باشه. این نظامش دست کیه؟ خود فقیه میمونه و وظیفه خودش. حالا باید فقیه بشینه برای خودش استنباط کنه یه مرحله استنباط کرد، جواب او رو داد که تو نمیتونی، این تموم شد. اما یه مرحله دیگه استنباط داره، چه خودش میتونه این کار رو انجام بده یا خودش نمیتونه. آیا نسبت به این امور ولایت داره همون کاری رو که امام انجام میداد انجام بده، یا نسبت به این امورم ولایت نداره؟ اول بحث نه، ممکنه بگیم نه، حدود و تعذیرات کار خوبیه، برنامه خوبیه، ولی خدا این برنامه رو برای امام یا نائب خاص امام گذاشته، نه برای دیگری. آیا به فقیه همین اجازه رو داده که این برنامه رو اجرا بکنه یا نه؟ خیلی برنامه های خوب هست که مجری خاصی میخواد، خیلی خوبه مجری خاصی میخواد. بلافاصله شیخ وسط کلامش یه پرانتزم میزنه، اگه خوبه میشه در زمان غیبت ما محروم باشیم از این خوبا، از این خوبیا، از این برنامه های خوب. شیخ با یه پرانتز از این عبور میکنه، میگه این که مسلمه، ما در زمان غیبت از خیلی خوبیا محروم هستیم، از خیلی خوبیا محروم. میدونی نخستین معروفش و نخستین مطلوبش خود تربیت نفس الامامه، خود ملاقات امام، زیارت الامام، امام معصوم محروم. حالا این دلیل نمیشه که حالا باید حتما این واقع بشه، نه خوبه، ولی بالاخره موانعی در مقابلش هست، جهات دیگری در مقابلش هست، خوشاره مقدس خداوند متعال حساب کرده، چه میدونیم چه محاسباتی کرده، محاسباتش هم با خداست. حالا پس باید فقیه بیاد بشینه این حساب کنه که آیا من در این امور این امکان برام هست، این وظیفه رو دارم، چه کاری انجام بدم یا نه، همونطوری که اون نمیتونه انجام بده منم نمیتونم انجام بدم، باید منتظر بمونیم. اینجا چه کار کنیم؟ بله جور، خیلی جوش نزنی مرتبه، خیلی مرتبه مرحوم شیخ میفرماید در اینجا میتونیم ادله اقامه کنیم. چه؟ بله، این حق به فقیه داده شده و این وظیفه، نه به عنوان حق در حقیقت، به عهده‌اش گذارده شده که این امور مورد احتیاج و نیاز عامه زمین مانده‌ای که وظیفه شخص خاص نیست انجام بدهد. به چه دلیل؟ سه دلیل مرحوم شیخ روش تکیه میکنه. دو تا جمله‌ای که در روایت ابی خدیجه، سالم ابن مکرم الجمال ابی خدیجه هست و یکی مقبوله عمر ابن حنزله، این دو تا روایت که در ذیل این دو روایت وقتی بحث میشه در مورد روات حدیث، من روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فانی قد جعلته علیکم حاکما، یا فانی قد جعلته علیکم قاضیا، این دو تعبیر که در این دو روایت داریم، جعلته قاضیا یا جعلته حاکما. اونی که مدلول مطابقی این عبارت است، جعل قضاوت، جعل قاضی، نسب به عنوان قضاوت می کنه، این مدلول مطابقیشی. البته خود قضاوت هم یکی از مناسبی است که باید از جانب امام منصوب بشود و به این وسیله جعل شده، و لذا بر اساس همین دو دلیل میگیم مسلم منصب قضاوت به مجتهد، به فقیه داده شده، غیر از اونا هر کس قضاوت کنه طاغوته، من راجع الیهم، حتی پولی که به وسیله حکم غیر از اونها گرفته میشود به اصطلاح ولو بر حقم باشه، حق خودش رو هم بگیرد برش حلال نیست، پولش درست نیست، الادی سایر الاحکام و این دو منصب طبق این دو دلیل به فقیه داده شده درش بحث نیست. ولی همین عبارت یه مدلول التزامی هم داره. مدلول التزامیش به این بیان که این عبارت ها رو کی داره میفرماید؟ امام صادق علیه السلام. در چه زمانی؟ در زمان مثلا خلفای بنی عباس، در اون زمانی که حدود 150 سال از زمان پیغمبر گذشته، سالهای سال مردم با حکومت و قضاوت و امثال اینا سر و کار داشتن. یکی از مناسب متداول در بین ملت مسلمان منصب قضاوت بود، تشکیلات قضاوت، همزمان بنی امیه، همزمان بنی عباس، همزمان خلفای ثلاث این تشکیلات بود. افرادی برای هر شهر قاضی انتخاب می شد، حتی قاضی القضات داشت، یه نفر قاضی بود در رأس همه اینها که اینا رو انتخاب می کرد، قرار می داشت، نصب می کرد، عزل می کرد، همه این تشکیلات وجود داشت. این افراد یک منصبشون گرچه اصل منصب نفس القضاوه بود، یعنی دو نفر که دعوا میکردن میومدن سراغشون، اینها بینشون فصل خصومت میکردن یا حکم میکردن بر طبق بینه و ایمان و امثال اینها، ولی در کنارش همینا حدود رو هم جاری میکردن، تعزیرات رو هم جاری میکردن، اینا هم جزء مناسبشون بود. اموال یتیم به اینها مراجعه میشد، اموال غایبها به اینها مراجعه میشد، وضع مجانین به اینها مراجعه میشد، اموال عمومی مردم بیت المال امثال اینا به اینها مراجعه میشد، کارهای عمومی و عام البلوای مردم به اینها رجوع داده میشد و جزء کارهای اینا بود. پس ولو در لفظ قاضی اصل منصب قضاوت آمده، ولی این کارا جز لوازم غیر قابل تفکیکش بود. وقتی امام صادق در چنین زمانی و با چنین عرفی میگه من این آقا رو، حالا یا بگه این آقا رو یا به طور عموم بگه این آقا رو قاضی قرار میدم، نه اون قاضی ابو یوسف رو مثلا، یعنی همه اون کارایی که او انجام میده کار اینه، این باید اون کارا رو انجام بدهد. از این عبارت در میاد که کل اموری که در زمان خلافت مرسوم بود و شایع بود و جزء کارهای قاضی شمرده می شد، تمام این امور به فقیه محول شده. دقت فرمودی؟ دلالت التزامیه فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِمًا، به او محول شده. امام داره این اذن رو به او میده، همونطور که این منصب رو بهت میدم چه میتونی حل مخاصمه کنی، حکم صادر کنی و حکمت هم نافذ باشه، میتونی حد بزنی، میتونی تعزیر کنی، میتونی قصاص کنی، میتونی به اصطلاح اموال قیب و قصر رو تصرف کنی، میتونی امثال اینجور چیزها. این دو تا دلیل فإني قد جعلته عليكم قاضيا یا فإني قد جعلته عليكم حاكما. کلمه یا حاکم اگر به معنای وسیع حاکم بگیریم که همه اینها جزء مدلول مطابقیش میشه، ولی با توجه به صدر و ذیل عبارت و با توجه به همون عرفی که در زمان بیان این عبارت بوده، کلمه حاکم هم به معنای همون قاضی و حاکم شرع مراد بوده است، نه به عنوان حاکم به معنای سلطان به اصطلاح، نه به عنوان به معنای خلیفه و مثلا به جای منصور دوانقی اون زمان، نه به اون تعبیر مراد نبوده، به معنای همون قاضیش مراد بوده. ولی در این حال به همین بیانی که عرض شد همین مناسب از لوازمش استفاده میشه. این دوتا. سوم، روایت توقیع معروف اسحاق ابن یعقوب مردیس نقل میکنه در زمان غیبت صغراس، معاصر با شخص مرحوم کلینیش که ایشون هم در زمان غیبت صغرا بود، و این عقل میکنه که مسائلی بر من مشکل شد، این مسائل رو نوشتم دادم به یکی از نواب خاص حضرت ولی عصر سلام الله علیه و جوابش رو از حضرت خواستم. نامه خدمت حضرت رسید، حضرت جواب رو مرقوم فرموده بودن. اون چرا که مرقوم می فرمودن اصطلاحاً بهش میگن توقیع، این توقیع از جانب حضرت به دست من رسید، این مسائل رو جواب داده بودن. من جمله از تعبیراتی که توی اون عبارت هست این جمله هست: و اما الحوادث الواقعه فرج او فیه الى روات احادیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله. این تعبیری است که توی این روایت است. این روایت رو به طور کامل صدر و ذیلش رو اگر خواسته باشید ببینید در اکمال الدین مرحوم صدوق که اخیراً هم چاپ شده، که دو سال قبل چاپ جدید هم شد، در اونجا نقل شده. مرحوم صدوق مفصل نقل کرده، یک باب داره، باب 45 اکمال الدین به عنوان باب توقیعات، چیزهایی که به عنوان جواب از ولی عصر در زمان غیبت صادر شده، نامه هایی که صادر شده، حضرت امضا فرمودن تحویل دادن، اینها در حقیقت در این باب جمع شده. ظاهرا توقیع سوم توی اونجا همین توقیعه که یک صفحه خورده ای هست. این روایت توقیع از دو نظر مورد بحث قرار گرفته. یکی از نظر سند، این شخصی که اینو نقل میکنه مردیست به نام اسحاق ابن یعقوب. روایت رو کلینی نقل کرده از اسحاق ابن یعقوب و همچنین مرد دیگری به نام محمد ابن عصام الکلینی، اونم از اسحاق ابن یعقوب نقل کرده، و صدوق از این دو بزرگوار. ولی خود این اسحاق ابن یعقوب کیه؟ شرح حالی در رجال نداره، وضعش روشن نیست، کجایی، کیه، چه کار است، عادل، غیر عادل، خصوصیاتش، عالم بوده، غیر عالم بوده، هیچ چیز معلوم نیست. مردیست کاملا مجهول الهویه. و از این نظر این روایت مورد خدشه قرار گرفته، ولی فقها معمولا این جهت رو بهش اعتنایی نکردن و روایت مورد اتکاء فقها قرار گرفته. چرا؟ به خصوص روی این حیث که این روایت و توقیع رو با تفصیلاتش مرحوم کلینی، محمد ابن یعقوب کلینی صاحب کافی نقل میکنه. درباره محمد ابن یعقوب کلینی و اینکه در نقل و ضبط دقیق است و چنین و چنان، نخستین کسی است که اصول اربعه معه رو جمع آوری کرد، ضوابط حدیث رو نوشت، کتاب حدیث رو مدون کرد و واقعا حق بسیار بزرگی بر گردن شیعه و عالم اسلام داره، درش بحثی نیست. بزرگواری و جلالت و وساقت مقامش قابل تردید نیست. این روایت رو او نقل میکنه در حالی که خودش در زمان معاصرشه. یعنی محمد ابن یعقوب کلینی کسی است که مرتب روزانه هفتگی خدمت اون نائب خاص امام محمد ابن عثمان العمری خدمت اون میرسید، با اون ملاقات میکرد. حالا اسحاق ابن یعقوب بیاد یه توقیع مفصل این چنینی رو برای کلینی نقل کنه، کلینی اینم تو کتابش هم بنویسه، نقل بکنه، یک اطمینان هم نداشته باشه، یه دفعه هم سوال نکنه از محمد ابن عثمان که آیا این توقیع راسته، به وسیله شما این جوابنامه آمده، شما این جوابنامه رو دیدی یا رسوندی به این شخص، یا نه دروغ این خودش جعل کرده. یه همچی سوالی نمیشه. ببینید اینها دیگه چیزاییست عرفی، در حالی که امام علیه السلام 70 سال در غیبت صغراست، در این زمان وضع امام، جواب سوالهای امام در میان جامعه شیعه، اونم اجتماعی که به صورت یک اقلیت، اما یک اقلیتی که تازگی دارش، تازه جون میگرفت و با یک دیگر منسجم میشد، یه همچین خبری بیاد به دست اینها برسه، مسائل هامه‌ای هم توش باشه، این فتوا امروز صادر شده، این حکم امروز صادر شده، این مطلب امروز بیان شده، و اینو بدون اعتنا نقل بکنن، روش تحقیق نکنن، و از صحت و سقمش خبر نداشته باشن. یه وقتی روایت مال زمان امام صادق، کلینی میگه وظیفه من اینو جمع کنم همین اندازه که ببینم این افرادش عادل هستن، خب این اندازه که گفتن نقل میکنم مثلا. اما در حالی که مقارن زمان خودشه، کلینی هم در بغداد، نائب خاص امام هم در بغداد، وسیله رفت آمدشون مهیاس، یک دیگر رو میبینن، در یه همچین حالی بیاد روایت رو نقل کنه در حالی که بشه اعتمادم نداشته باشه، سندش هم ضعیف باشه. اسحاق بن یعقوب نمیشناسه کیه، طبعا این نوشته هستش اصلا نمیدونه این چجور آدمیه. این است که تقریبا انسان قطع پیدا میکنه که نه این چنین نبود. یا اسحاق بن یعقوب مرد بسیار بزرگواری بوده که برای محمد بن یعقوب موجب اطمینان کامل شده، و یا لااقل خودش رفته از محمد بن عثمان پرسیده، اونم تصدیق کرده که بله این نامه رو آمد، سوالات رو آورد، جوابش رو گرفت، همین جواب درسته. این مسئله برای کلینی محرز شده که این روایت رو نقل کرده. پس از نظر سند ولو شخص اسحاق ابن یعقوب شناسایی نشده و در رجال ذکری ازش نیست، ولی قابل خدشه نیست این روایت. حالا خیلی جاها به خصوص در این کتابایی که در بین متأخرین چاپای جدید شده و بعضی‌ها پاورقی بهش زدن، اینجا خیلی اظهار فضل کردن بلافاصله زیر پاورقی که محمد ابن یعقوب، اسحاق ابن یعقوب رجل مثلا غیر مشهور یا لم نعرف حاله یا مجهول الحال، امثال این تعبیرات. بله این از 8000 سال قبلم هر وقت این روایت نقل شده فقها کنارش گفتن که این اسحاق ابن یعقوب معروف الحال نیست، ولی در این حال جهت قبول روایت هم اینه، چیز تازه‌ای نیست. بنابراین از نظر سند مورد اعتماده. این نمل کلام در دلالت و عمل حوادث الواقع فرج او فیه الى روات احادیثنا. حوادث واقع، یه اشکالی که تو این روایت اسحاق ابن یعقوب هست اینه، اسحاق ابن یعقوب سوالات رو نوشته، مثلا مثل حالا که استفتا می نویسن 1 2 3 4 5 سوالات رو ردیف کرد. امام علیه السلام تو همون سوالات زیرش جواب نوشته، یا در نامه دیگری سوالات رو تکرار نکرده، یکی یکی طبق شماره به ترتیب، البته حالا شماره بندی نشده، و اما و اما ما سألت و اما چنین و اما چنان، یکی یکی جواب ده. اینجا هم که میرسه و اما الحوادث الواقع، معلوم میشه یک سوالی بوده. حالا بعدم اسحاق ابن یعقوب که روایت رو نقل کرده، این خوش انصاف متن سوالات رو نقل نکرده، فقط همون جوابا رو نقل کرده. حالا اون نقل نکرده یا روات بعد مرحوم کلینی نقل نکرده؟ کلینی گفته صفحات کافی مهمتر از اینه که سوالات اونو مهم، جواب امام مثلا بالاخره سوال توش ذکر نشد. روی این حساب معلوم نیست که این عمل حوادث الواقعه که تو این روایت مورد سوال واقع شده و امام چنین جوابی دربارش داده چی چیه، چه حوادث واقعی. حوادث مال مثلا جنگی پیش میاد، دفاعی هست، حدود و ثغوری هست، مثلا مواردی که باید حد زده بشه، موارد تعذیری، چی سوال کرده؟ یا نه صرفا پرسیده مثلا که اگر چنان چه عادت زنانه زنی از 7 روز 8 روز شد چه کار باید بکنه؟ اینجور سوال بوده حوادث واقعه. حکمشو اگر ندونستم، مسئلهشو ندونستم، باید چی کار بکنم؟ کدوم بوده معلوم است. این قضیه باعث شده که بعضی‌ها یک اشکالی در این روایت مطرح کنند، من جمله خود شیخ پریروز این اشکال رو مطرح میکرد، میگفت و اما الحوادث الواقع فرج او فیه الى روات احادیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله. روات، روات به ما هو راوی حدیث، اونی که مناسبت دارد بیشتر مراجعه به اونا، در این که مسئله ازشون سوال کنی، مراد سوال مسائل شرعی است. حوادث الواقع معناش اینه جریاناتی پیش میاد که قبلا مسئلهشو نمیدونستی، مسائل مستحدثه به تعبیر دیگر، جریاناتی پیش میاد قبلا مسائلشو نمیدونستی، تو کتابا نیست مثلا، یا تو بلد نیستی چیکار کنم. در زمان غیبت شما سابقا میآمدیم خدمت شما سوال میکردیم، حالا چیکار کنم؟ فرج او فیه الى روات احادیث. البته هر سوالی برای عمله، مقدمه عمله، اما سوالش درش مطرح شد. از نهایه خیلی اساسی که این روایت رو یه خورده مورد اشکال قرار میده این عبارته، میگه آقا سوال معلوم نیست چیه، مجمل احتمال داده میشه و این احتمالم با مناسبات تأکید میشه که مراد سوال مسائل شرعی است نه چیز دیگر. بیش از این به روایت حدیث احاله نشده، مقام بیشتری تو این روایت برای روایت احادیث قرار داده نشده است. از کی سوال بکنم ما؟ از کی سوال بکنه؟ روات احادیث راویان راست میگن دروغ میگن؟ آیا از یکی سوال کردم حکمشون درباره من منجزه؟ خب رفتم پرسیدم، یه نفر به من میگه، اما حالا یه نفر به من، شما اگر همین ادله رو نداشتی الان زمان غیبت مسئله نمیدونستی از کی میباید سوال کنی؟ در اعلمیت یه مطلبه، اما در اصل شاید در فتاوا در مسائل باید احتیاط بکنی. چی گفته تقلید کافیه؟ چی گفت قول مجتهد حجتون؟ احتیاط، احتیاط عقلیست، احتیاط عقلیه، احتیاط عقلیه، احتیاط رو عقل میگه، احتیاط عقل میگه، میگه کاری بکنی که یقین پیدا کنی، این عقل میگه. اما اینکه حالا قول مجتهد برای من حجته، اینو چی گفت؟ این نیاز به همین بیان داشت، همین در اومد. اگه این روایت نبود همین هم نداشت. بی خودگی که نمیتونی که مدرک میخواد. چرا؟ چرا؟ یه نفر اگر این رو حجت قرار نده بود قول مجتهد را، مجتهد میگفت اینا رو به شما، اما برای شما حجت میشد؟ چرا؟ همه همینه، شما الان عملی انجام میدی، نماز میخونی طبق بیان مرجع تقلید، این حجت بر شما یا نه؟ نه، ببینید در اینا هم حجت میخواید بلا اشکال، این صریح اول هر رساله ایست در عروه داره، مرجع تقلید قولش مقلد برای مقلد حجتون، یکی از امارات خودش، همونطوری که خبر الواحد برای مجتهد حجتون، قول مجتهدم برای مقلد حجتون، اینن همون حجیت. اجمال داره، نمیدونیم ال حوادث الواقع ولو همه حوادث رو هم شامل بشه از چه حیثش، آیا از حیث مسئلهش یا از حیث خود فعل، از کجاش در من؟ این فرج اوفیه ها به تنا اجمال داره، اجمال که شد به تناسب این قضیه حمل میشه بر همون حیث مسئلهش. خب چه چه کنیم؟ وظیفمون چیه؟ یجب دفاع، یجب دفاع، این مسئله است، دفاع یجب، مثلا جنگ ابتدایی لا یجب، این مسئله تون. شما ببینید، اجازه بدید صبر کنید، این منبرایی که شما میرید منم بلدم، ولی قضیه این از تو این روایت چی در میاری؟ خیلی چیزا ممکنه نیاز داشته باشیم، اما ببینیم از تو این روایت در میاد. چرا؟ ظاهرش اینه، بیش از این روایت دلالت نداره. چرا؟ مسئله دونستن فایده نداره؟ مسئله دونستن فایده نداره؟ پس اصلا وجود ماهایش فایده نداره؟ نه، حالا اون نه، اون چیه؟ حکمه. حالا اون یه حکمه، فتواز حکمه، حالا اونم یکی از اون مسئله، بله مسئله شو گفته، مسئله شو گفته، بخور بهتر فتواشو میگه، اون فتواشو میگه، هر چی میخواد بشه، اون کاری نداره به این. نه، این ولایت فقیه نشد، این ولایت فقیه نشد، این اندازه کافی نیست، این فتواشو گفته. ممکنه از بیان یک فتوای مرتبه یک کشورم به هم بریزه، من فتواشو گفت، کاری به این کار نداره که. حالا اجازه بدید. اگر اینو بفرمایید که راوی حدیث، این یک اشکالی است که در هر سه این روایت ها هست. همه جا من روا حدیث نداره، البته در یکیش اضافه شده و نظر فی حلال نا و حرام، ولی کم در بعضیش این اندازه هم نیست و علم شیئا من قضایا نادر. ایناش دیگه به تناسب و موضوع حالا جهات دیگری بهش استدلال شده که تنفس روایه کافی نیست و باید اهل نظر باشه و ویلا تنها ضبط صوتی به درد نمیخوره، اون مسئله دیگریست، ولی این بحثی ربطی به این جنبه نداره. حالا شما فرض کنید مراد از این راوی حدیث راوی محضیست که خودش هم هیچی سرش نمیشه، دیگه بدتر. حالا اون ولایت داره، اون دیگه بدتر کرد مثلا. حالا چیکارش کنیم؟ مرحوم شیخ این مطلب رو در بحث پریروز صاف یه عبارت گفت به اینکه ظاهرش این است از مسائل شرعی است و سؤال از مسائل شرعی است و تمام، ولی اینجا چه میرسه؟ میفرماید نه، از خود این روایت قرائنی درش هست که پیداست نفس سؤال از مسائل شرعی نیست. و اما الحوادث الواقع، اینی که سؤالات تو روایت ذکر نشده. معمول رواتی که گاهی در بیان مطلب بیان سوالم دخالت داره، سوالو نقل میکنه، یه جاهایی نه، سوال از جواب فهمیده میشه، سوال از خود جواب فهمیده میشه. این تنها اختصاص به این روایت نداره، معمول روات هست که اونجاها سوال رو حذف میکنن، بی خود پرحرفی نمیکنن، خلاصه اون اصل مطلب لب لبابش رو، اونی که به درد میخوره بیان میکنن، بقیه‌اش هم واگذار به فهم خودش باشه. پس هر چه هست باید از همین جواب. و اما الحوادث الواقعه فرج او فیها الى روات احادیث. یه قرینه اولا این که آیا مقصود از حوادث واقعه سؤال از حکم میشه و از مسئلش؟ این نامه ای رو که این شخص به امام نوشته، امامی که در حال غیبته، طبعا نامه های خاصی خدمتش میره و جواب داده میشه، ولو اینجا تو پرانتز عرض کنم که گاهی از کتروات که نقل میشه میبینیم که نه شیعه ها اون زمان هم نیست که هنوز مقام امام رو اونطور که باید و شاید درک نمی کردن. درست واقعا توقیعاتی داریم تو همین باب توقیع اکمال الدین، توقیعاتی داریم تو اون زمان غیبت با اون بحبوحه تقیه. غیبت در زمان تقیه بود و الا بی خود که نبود این غیبت، که تو این بحبوحه تقیه محمد ابن عثمان هم داره در حال یک تقیه زندگی میکنه، خلفای بنی عباس هم بالا سرشون مترصد فرصت هستن، پا میشه نامه مینویسه دست محمد عثمان جوابشو بیار، چه بچه‌ای که تو شکم زن من هست آیا دختر میشه یا پسر؟ مرد شد دیگه، آقا این دیگه سوال نمیخواد در این باره، نمیدونم بچه یه کسی جواب نیست، من 6 تا دختر دارم، یه فکری درباره این دخترای من بکنید. امام هم جواب نوشته که خدا ان شاء الله کفایت امرشون میکنه، 6 ما 4 ما دیگه 4 تاشون فوت کردن از این رفتن. اینجور سوالات عجیب و غریب گاهی پیدا میشه و واقعا انسان تعجب میکنه که آیا اونا این شرایط رو در اون زمان احساس نمی کردن، و یا اینکه حمله به صحتش، اینی که امامم جواب می فرمود، حمله به صحتش این بود که معمولا این سوالات یک خبر از غیب و آیندهی همراه جوابش بود، اونا برای خاطر این امتحان و این تجربه‌ای که براشون اطمینان به امامت پیدا بشه و اطمینان به این که این مثلا شخص نائب ارتباط با شخص امام داره و تثبیت امامت بشه، سوال میکردن. اون وقتی سوال میکرد که نمیتونست مثلا از کهکشان سوال بکنه، طبعا از اونی که دو روز بعد میتونست تجربه بکنه از اون موضوع سوال میکرد، شاید تصحیحش و حمله بر صحتش. در هر حال شیخ میفرماید حالا اسحاق ابن یعقوب آمده این مسئله رو مطرح کرده که من عمل حوادث الواقعه چیکار بکنم، مسائل اشکلت علیه، مسائلی که بر من مشکل شده بود اینا رو جمع آوری کردم و نوشتم و سوال گرفتردم و جواب گرفتم. در حالی که در یه همچین زمانی رجوع به روات احادیث و امثال کلینی و فضل ابن شازان و نمیدونم امثال اینها و ابن باب وی و اینا که از روات احادیث بودن کتاب فقه می نوشتن، ابن باب وی در همون زمان کتاب فقه دارد، برای عمل مردم حوادث و به اونا مراجعه کردن، مسائل و از اونا سوال کردن، این یه مطلب روشنی بود. دیگه مطلب مجهولی نبود که اسحاق ابن یعقوب براش مشکل بشه و مطرح کنه. این مسئله براش روشن بود. اینو نمیشود گفت مسئلتون اشکلت علیه و اینو آمدم با این زحمت از محمد ابن اسمان از ولی سلام الله علیه سوال کردم برای اینکه برام روشن بشه. این مسئله روشن شده خدایی قبلا بود و رسم بود در بین شیعه. همون وقت کلینی داشت فتوا میداد، همون وقت فضل ابن شازان قبلش سالها قبل فتوا میداد، سالها قبل امام به خدمت اسحاق به یونس ابن عبدالرحمن گفت که تو فتوا بده در بین مردم. امثال اینا زیاد بود، چیز تازه این نبود که این مسائل مستحدثه رو برید سوال کنید از ربات. اینی که حالا سوال میکنه پیداست که یه چیزی سنگین تریست، نه فقط سوال، حوادث واقعه به کی مراجعه کنم تنها سوال مسئلهش نیست، یعنی کارش رو به کی مراجعه کنم. این یه قرینه. قرینه یه دیگری قرینه ایست لفظی، و اما الحوادث الواقعه فرج او فیه الافیها الى روات احادیثنا. یه وقت این است که میگه و اما الحوادث الواقعه فرج او فی حکمها. خب معناش اینه حکمشو از اونا سوال کن، ولی فرج او فیها در باره خودش، خود حادثه نه حکم حادثه، در خود حادثه مراجعه به او بکنی. معنای خود حادثه یعنی خود جریان رو در اختیار او قرار بدی، خود جریان با اختیار او بوده باشد. اینم یک قرینه که نشون میده نفس فعل است، جریان حادثه‌ای که واقع شده باید در اختیار او گذاشته بشود. این دو قرینه. یک قرینه سوم دیگری هم کلمه فإنهم حجتی علیکم و انا حجت الله. کلمه فإنه حجتی علیکم و انا حجت الله نشون میده که اینی که داره به اینا واگذار میشود یک کاریست که از این مجرا داره واگذار میشه، کاریست، چیزیست، منصبیست مربوطه به امام، امام داره واگذار میکنه به روات. در حالی که در مورد فتوا، بیان حدیث، حجیت حدیث، اینها کلامشون، بیانشون حجت است شرعاً، یعنی من قبل الله، فلان چیز حرامه، فلان چیز حلاله، فلان قول حجتون، خبر الواحد حجتون من قبل الله، قول المجتهد حجتون، اینم من قبل الله. اینا همه میشن حجت از جانب خدا، نه از جانب امام با یه واسطه. فإنهم حجتی و انا حجت الله. پس این تعبیر نشون میده چیزیست که ابتداءً خداوند قرار داده برای امام، امام جزء مناسبش اینه نائب خاص قرار بده، نائب عام قرار بده، جزء کارهای نسب اونه. بیان مسائل شرعی نسب امام نیست، این امور ولایی است که از جانب امام نسب میشود، کاریست که مربوط به امام او باید قرار بده، امام اینها رو قرار میده. این سه قرینه نشون میده که و عمل حوادث الواقع فرج او فیه الى روات احادیثنا، منظور انجام همین امور عام البلوا و امور عامه است که نباید زمین بمانه. امروز حرف ما خیلی طول کشیده است. بقیه کلام بله اون شد، حالا بخونید 7 دقیقه وقت داریم. بقیه کلام فی ولایته علی الوجه الثانی اعنی توقف تصرف الغیر علی اذنه فیما کان متوقفا علی اذن الامام علیه السلام و حیث ان موارد التوقف علی اذن الامام غیر مضبوط. اون قسمت دومو در اونجای قاعده کلیه براش نگفتیم چه چیزهایی نیاز به اذن امام داره، اینجا باید یه قاعده کلی براش بگیم. فلا بد من ذکر ما یکون کذابت لها، قاعده کلیه، فنقود کل معروفین علم من الشارع ارادت و وجودهی فی الخارج. هر امر خوبی، هر کار خوبی که میدانیم شارع میخواهد که در خارج واقع بشود، این علم کونی و این علم کونهو وظیفت شخص خاص. اگر بتونیم وظیفه شخص خاصی این کار خوب، مثل این که پدر باید در مال فرزند صغیرش دخالت کند، یا وظیفه صنف و دسته خاصی مثل افتاء و قضا که مثلا از ادله فهمیدیم کار مجتهدینه، یا از ادله فهمیدیم کار هر کسی است که بتونه به طور واجب کفایی بر عموم مردم، کل من یقدر علی القیام به کل امر بالمعروف مثلا، اینا فلا شیء فلا اشکال فی شیء من ذلک، خب اینا وظایف روشن. ولی و ان لم یعلم ذلک، کار خوبیه اما نمیدونم هر کسی میتونه، کی باید انجام بده کی نباید انجام بده، و احتمال میدم که مشروط باشه در وجودش یا در وجوبش، اصل وجوبش مشروط باشه یا صحت اتیانش در خارج، وجودش در خارج مشروط باشه به نظر فقیه، این احتمالیست. این احتمال مسئله شو باید بپرسم، وجب الرجوع فیه اله، باید رجوع کنم به فقیه مسئله شو سوال کنم. خیلی ثم وقتی میرم سراغ فقیه، این علم الفقیه من الادله، فقیه وقتی میگه که آقا خودت برو انجام بده، فهمید بسیار، یه وقتی نه به اون میگه نه خودت انجام نباید بدی، باید کسی باید انجام بده، چی؟ اگر فهمید که خودش میتونه انجام بده به عهده میگیره. این علم من الادله، اون فرض اول شو دیگه شیخ نگفته، این علم من الادله جواز تولی، میفهمه که خودش میتونه انجام بده چون منوط به نظر خصوص امام یا نائب خاص امام نیست و اون میتونه انجام بده، تولا مباشرتن او استنابتن این کانم من یرا الاستناب فیه، خودش مباشرتن به عهده میگیره، یا اگر میفهمه که جایز نیابت بگیره نائب میگیره و استنابتن انجام میده، اگر یرا یعنی رأیش این است که استنابش درسته، اگر نه فقیه به نظرش رسید که نه او نمیتونه انجام بده ولو کار خوبیه ولی او نمیتونه انجام بده، اتله ولش میکنه، تعطیل میکنه، تو پرانتز فَإِنَّ كَوْنَهُ مَعْرُوفًا لَا يُنَافِي اِنَاتَتَهُ بِنَظَرِ الْإِمَامِ وَالْهِرْمَانِ اَنُهُ اِنْدَ فَقْدِهِ، اینی که کار خوبیه منافات نداره که منوط به نظر امام باشه و وقتی که امام غائبه محروم باشن مردم از این خیرات، کسائر البرکات التي حرمناها به فقدهی عجل الله فرجه، برکات دیگری هست که ما محروم شدیم از اونها، خداوند ما رو محروم کرده از اون برکات در اثر فقدان و غیبت ولی از سلام الله علیه. این یه عبارت تو فرانده، در هر حال وابسته میشه به فتوای مجتهد. حالا فتوای مجتهد در این باره چیه؟ و مرجع و هازا الى شک فی کون المطلوب مطلق و وجوده او وجودهی من موجد خاص، در حقیقت کار خوبی است ولی شک دارم که این کار خوب رو هر جور وجود پیدا کنه خوبه، یا وجودش از شخص خاص و از طریق خاص و سازمان خاصی خوبه. اما وجوب الرجوع الى الفقیه الامور المذکوره، اما اینکه دیگران باید رجوع به فقیه بکنن در این گونه امور، فید الله علیه، اینا باید رجوع به او بکنن، دلیلش مضافن الا ما یستفاد یک من جعلهی حاکمن چما فی مقبولت ابن حنزله از ظاهر فی کونهی کسائر الحکام المنصوبت فی زمان النبی و الصحابه فی الزام الناس به ارجاع الامور المذکورت الی، ظهور داره به دلالت التزامی که اینا مثل سایر حکام و قضات منصوبه در زمان پیغمبر و ائمه هستن که در همه اون در این گونه امور مردم میبایست به اونها رجوع کنن و الانتها فیها الی نظره و باید منتهی به نظر او بشن. بله متبا در عرفن من نسب السلطان حاکمن وجوب الرجوع فی الامور العامه المطلوبه للسلطان الیه، بلکه وقتی یک پادشاهی کسی رو حاکم قرار میده منظور اینه هر چی مربوطه به من میشه به او رجوع کنید. پس در اینجا وقتی امام کسی رو حاکم قرار میده یعنی اون چی که مربوطه به امام میشه به او رجوع کنید. این یک. و یکی هم این خودش دو تا روایت عرض کردم بود، جعلته قاضیا جعلته حاکما، و یکی هم احتجاج تبرسی، بله و الى ما تقدم من قوله علیه السلام مجار الامور به ید العلماء بالله الامنا علا حلاله و حرامه، مجار الامور کارها باید این چنین جریان پیدا کند، مجرای کار به دست فقیه، نه فقط سؤال. این دو، توقیع المروی، اضافه بر این دو سوم توقیعی است که روایت شده در کتاب اکمال الدین و کتاب قنیه و احتجاج تبرسی، الوارد فی جواب مسائل اسحاق ابن یعقوب التي ذکر انی سألت العمری رضی الله عنه ان یوصل الى صاحب اجل الله فرجه، کتابا فیه تلک المسائل التي قد اشکلت علی فوردت توقیع بخطه علیه آلاف الصلاة والسلام فی اجوبتها و فیها. یکی از جواب سوالا اینه، 7-15 تا سواله، یکیش اینه و اما الحوادث الواقعه فرج او فیها الى روات حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله. این جمله است که تو روایت تقریب استدلال شرح کردم، انشاءالله فردا با سرعت تطبیق میکنیم.